داشته باشید.
ساعت 10 اینجا جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران. همراهان گرامی، دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه زنده تهران کلینیک باشید.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذی، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب به چین چین. آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی. نوش جان چین چین، دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر. به تهران کلینیک رادیو تهران خیلی خوش آمدید. مدت 30 دقیقه همراه شما هستیم. در برنامه امروزمون درباره نق زدن کودکان حرف میزنیم، از طرز تهیه کرم مرطوب کننده برای روزهای خشک و سرد سال میگیم، از اختلال شخصیت وابسته با شما حرف خواهیم زد و دو گفتگوی زنده پزشکی داریم درباره بیماری پارکینسون و فشار خون بالا در دوران بارداری. شماره های ما 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. سوال های پزشکی شما در این برنامه مطرح میشه، فقط باید یک هفته یا کمتر از اون صبر کنید که بتونید پاسختون رو از دل همین برنامه دریافت کنید. از اینکه اولین بخش برنامه رو به شما تقدیم کنیم، خبری رو براتون بخونم درباره نفخ شکم که میتونه خیلی وقتا خطرناک هم باشه. برای بسیاری از افراد نفخ فقط پس از خوردن غذاهای نفاق اتفاق میفته که با حذف این مواد میتونن مشکلشون رو کنترل کنن، اما به گفته دکتر ستار جعفری، متخصص گوارش، نفخ مشکلیه که علت اون در برخی موارد ناشناخته است که در چنین مواردی درمان نفخ به سادگی ممکن نخواهد بود. هر فردی در هر دم و بازدم همراه با اکسیژن و دیوکسید کربن، گازهای متان، هیدروژن و نیتروژن و از طریق مری وارد دستگاه گوارش خودش میکنه، به طوری که در دستگاه گوارش ما همیشه 200 cc هوا وجود داره. حالا اگه مقدار این گازها در روده بیش از این اندازه بشه، مشکلی به نام نفخ پیش میاد که با سفت شدن احشاء داخل شکم، درد سر دل و احساس ناخوشایند برآمدگی شکم، قاروغور، آروغ زدنهای مکرر، بوی بد دهان و در برخی موارد یبوست همراهه. جدای از اینکه شیوه غذا خوردن و رعایت نکردن روش صحیح بلع غذا، یعنی آروم خوردن و آروم جویدن هر لقمه و صحبت نکردن هنگام غذا خوردن باعث میشه که هوای بیشتری وارد دستگاه گوارش بشه، آدامس جویدن زیاد هم بین وعده غذایی و سیگار کشیدن هم میتونه حجم گازهای داخل روده رو افزایش بده و شخص رو مستعد بروز نفخ شکم کنه. اما ساعت 10:04:50 دعوت میکنم در بخش خانم معمولی امروز درباره نق زدن کودکان بشنوید.
من یه خانم معمولی هم با یه زندگی معمولی. از قضا مامان یه پسر بچه‌ام هستم. ولی خب اون از نظر من معمولی نیست. مهدیار یه پسر بچه 3 سال است. خانواده 3 نفره ما هم روزای خوب داره هم روزای خاکستری. من از همش براتون میگم.
نق زدن بچه ها از اون دسته از کاراست که ممکنه آدمو تا سرحد عصبانیت و یه وقتا هم بیشتر ببره. یه دوستی داشتم میگفت هر وقت بچه‌م میفته رو فاز نق زدن واقعا مستعصل میشم و میگم این اولین و آخرین بچه‌ایه که به دنیا آوردم، که البته این حس مقطعیه. ولی میدونستید نق زدن یه رفتار آموخته شده است؟ تو کلاس تربیت فرزند برامون گفتن که این خود ماییم که باعث میشیم بچه‌مون نق زدن و واسه هر کاری پیشه خودش کنه. استاد میگفت نباید بذاریم بچه برای توجه گرفتن ما نق بزنه و خودمون باید در سریع ترین زمان ممکن این کارو مؤدبانه انجام بدیم و به فرزندمون توجه کنیم. یه تمرینم اتفاقا تو کارگاه انجام دادیم، اینجوری که وقتی بچه‌مون شروع به ناله میکنه ما والدین باید یه نفس عمیق بکشیم و به خودمون یادآوری کنیم که بچه‌مون قصد عصبانی کردن ما رو نداره. این خیلی مهمه. حالا اگه بچه‌مون به نق زدن ادامه داد و ما مطمئن بودیم که این نق و ناله ها ناشی از درد یا بیماری نیست، باید به رفتار بعد از ناله کردن توجه کنیم تا پیام بزرگ تری که میرسونه رو تشخیص بدیم. شاید این ماییم که از قبلمون پرمشغله تر شدیم. مادری کردن یه شغل سخت و تمام وقته که مرخصی هم نداره، پس با منطق از خودتون توقع داشته باشید. حتی اگه جایی اشتباه کردید و فهمیدید به خودتون افتخار کنید که اشتباهتون رو متوجه شدید و بعد از اون باید با دانش و آگاهی رفتارتون رو تغییر بدید. میدونید در واقع مهم اینه که تو مسیر مادری و تربیت فرزند مسیرمون رو به جلو باشه و پیشرفت کنید. موفق باشید.
صبح همه شما بخیر. میخوام با آقای دکتر شاهبگی فوق تخصص مغز و اعصاب صحبت کنم درباره پارکینسون، یکی از شایع ترین بیماری های اعصاب. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران شما و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی ممنونم و خواهش میکنم اگه براتون مقدوره یه قدری بلندتر صحبت بفرمایید.
بله بله،
زنده باشین. آقای دکتر از اینجا شروع کنیم، علت بیماری پارکینسون چیه؟
بیماری پارکینسون بیماری هستش که در حقیقت همونطور که شما مطرح کردید یکی از شایع‌ترین بیماری هاییست که در حیطه مغز اعصاب ما باهاش روبرو هستیم. به طوری که گفته میشه در افراد بالای 50 سال حدود 1% جمعیت جامعه دچار پارکینسون میشن که خیلی عدد بالاییه. علت پارکینسون در حقیقت تخریب قسمتی از سلولهای خاص مغز هست که در حقیقت اون سلولها شروع میکنن به ترشح مادهی به نام دوپامین. در اثر این بیماری این سلول‌ها دچار تخریب میشن و آسیب میبینن و متاسفانه آهسته 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 از تعداد این سلول‌ها کاسته میشه.
بله. بعد علائمش آقای دکتر چطور در فرد پدیدار میشه؟
پارکینسون. بیماری پارکینسون که تقریبا ما حدود 100 سال هست که ما با این بیماری آشنا هستیم. بیماری پارکینسون بیماری هستش که یه سری علائم خاص داره. 3 تا علامت هستن که از علائم شایع بیماری پارکینسون هم. اولین علامتی که مطرح میشه ما بهش میگیم لرزش دست ها. لرزشی که در پارکینسون هست یک لرزش خاصه که این لرزش عمدتا در وقت استراحت هست. یعنی که وقتی که مریض مثلا نشسته پای تلویزیون، خیلی مهمه اگر مثلا حالا شنوندگان محترم متوجه باشن، اگر برفرض پدر بزرگی دارن که وقتی نشسته پای تلویزیون و داره تلویزیون نگاه میکنه خیلی ریلکس روی مبل نشسته، بعد نگاه میکنه میبینم ای بابا دست این مریض آهسته داره حرکت میکنه، این حرکت رو این لرزش رو ما بهش میگیم لرزش در وقت استراحت.
بله.
و لرزشی که مثلا میگم
بله با اون متفاوته.
بالا شروع به لرزش میکنه. اون لرزش بهشون لرزش در وقت در حقیقت حرکت. لرزش در وقت حرکت علتش مطلقاً پارکینسون نیست. ولی لرزش در وقت استراحت علت اصلیش پارکینسونه.
بله.
پس اولین علامت که در بیماری پارکینسون مطرح میشه لرزش دست در وقت استراحت. دومین علامتی که در پارکینسون وجود داره در حقیقت ما بهش بگیم کندی حرکتی. مریض مطرح میکنه وقتی که مثلا میخواد بلند شه، بلند شدن یک فاز حرکتی که مشخصه، مثلا حدود یک دهم ثانیه باید شما بتیم بلند شه. حالا یعنی یه عدد داره. حالا در بیماری پارکینسون این عدده، حالا برفرض یه دهم، دو دهم، پنج دهم ثانیه افزایش پیدا میکنه. میبینیم که مریض میخواد بلند شه، میبینیم که خیلی خیلی کند بلند میشه. وقتی که این حالت وجود داره ما بهش میگیم کندی حرکتی. کندی حرکتی یکی از علائم بسیار مهم در بیماری پارکینسون است.
کندی حرکتی
که در پارکینسون وجود داره در حقیقت ما بهش میگیم سفتی در اندام هست، که اندام وقتی میخواد باز و بسته بکنه سفته.
بله.
یعنی که در حقیقت بیمار در واقع قول و زنجیر به دست و پای بیمار بسته شده، میخواد حرکت بکنه خیلی خیلی سفته. و این هم دیگه علامه مهمه. من همینجا بگم علت سفتی و کندی حرکتی و در حقیقت لرزش در اندام در پارکینسون همطور که مطرح کردم به خاطر کمبود و یا فقدان داروی یعنی در حقیقت ماده دوپامین هست. برای اینکه همینجا با جمعش کنیم یادمون باشه دوپامین مثل گریس است در اتومبیل. حتما شنیدید گریس رو. گریس یک ماده‌ای که باعث در حقیقت کاهش اصطکاک قطعات مختلف اتومبیل میشه. اگر مثلا توی ماشین گریس نریزین چه اتفاق میفته؟
بله. اینقدر میتونه مهم باشه.
بله کنده و اصطکاک زیاده. به همین منوال دوپامین هم در حقیقت همین کار رو میکنه.
نقش مهمی داره.
نقش همون گریس رو توی بدن ما داره.
بسیار خوب. آقای دکتر شما در صحبتتون اشاره کردید که افراد بالای 50 سال و در حقیقت سوال من رو پاسخ دادید که آیا شروع بیماری سن خاصی داره؟ همین 50 سال به بالاست دیگه، درسته؟
بله عمدتا.
بله. آیا عوامل محیطی هم میتونه تاثیرگذار باشه بر روند بیماری؟
بله همینطوره. ببینید اساسا بیماری پارکینسون عوامل محیطی هم هست. حالا یک ماده توکسین، یه در واقع ماده سمی هستش که تو بعضی باکتری هست که این بسیار بسیار نادره.
بله.
و به شکل کیس ریپورت یا به در واقع گزارش موردی مطرح می‌کنیم. یا مصرف بعضی داروها جالبه دیده شده مصرف زیاد بعضی از داروهای در حقیقت اعصاب و روان میتواند در بیمار دچار پارکینسون بشه.
بله.
یعنی در واقع باعث اختلال در ترشح دوپامین در مغز بشه و پارکینسون بده. ولی پارکینسون ایدیوپاتیک، ایدیوپاتیک به معنی بدون علت هست، پارکینسونی که نمیدانیم چرا فرد دچار پارکینسون میشه، این شایدن فرمه. پس در خصوص سوال شما آیا عوامل محیطی میتواند؟ بله
میتونه تأثیر گذاره،
ولی بسیار درصدش کمه. درصد عمده پارکینسون علت بی علتیست. نمیدانیم چرا. مثل مثلا چرا مریض ام اس میگیره؟ نمیدونیم. چرا مریض مثلا نمیدونم بیماری خاصی به نام ALS میگیره که بیماری نسبتا شدید، یعنی بیماری نسبتا نادر ولی بسیار بله. شدیدی است.
حالا آقای دکتر برای پیشگیری چی کار میشه کرد؟
برای پیشگیری، برای پیشگیری متاسفانه تو بیماری مغز اعصاب همه این سوال میپرسن چه کار کنیم ام اس نگیریم؟
بله.
چه کار کنیم آلزایمر نگیریم؟ ببینید واقعا در الان که در حقیقت قرن 21 هست ما نمیدانیم به طور مطلق که چه علتی وجود داره. مثلا فرد پارکینسون میگیره یا آلزایمر میگیره مطلقا، یعنی به طور خیلی دقیق نمیدانیم. ولی این رو میدونیم که در حقیقت به طور کلی وقتی فردی دچار پارکینسون میشه چه باید بکنیم که این بیماریش حالا سرعتش کمتر بشه، گسترش کمتر بشه. ولی نمیدانیم که مثلا اگر برفر الان از من بپرسید آقا چه کار کنیم که پارکینسون نگیریم، نمیدونید.
ولی برای کسی که این بیماری رو گرفته باید چی کار کنیم؟
بله برای کسی که این بیماری رو گرفته برای کسی که گرفته خب چندین کار هست. اول اگر بیماری در خط اول بیماری است بهش میگیم هیچ داری نیاز نیست.
بله.
چرا؟ به جهتی که در خط اول بیماری اصلا لازم به دارو نیست و خود مریض میتونه لقد کارهایی بکنه که ترشح دوپامین تو مغز ببره بالا، مثل ورزش کردنه. بهترین ورزش هم استخره. من همین در مریضایی که پارکینسون دارم قطعا بهشون گفته میشه که برید استخر. دومی که بگیم مواد غذایی که از کربن در حقیقت از مرکبات بیشتره، از پروتئین های گیاهی بیشتر استفاده بشود، مثل غلات حبوبات، قطعا در بیماری پارکینسون بهتره تا اینکه مصرف زیاد از حد در حقیقت گوشت.
بله.
پس به بیمار پارکینسون میگیم اگر شما در هفته عادت داشتید هفته 3 بار گوشت بخورید، اون 3 بار رو بکنید 2 بار، نه اینکه نخورید. ببینید اینم سرکار خانم شوقی، من همینجا تصحیح بکنم،
خواهش میکنم،
اشتباه مطلقه که مترجمه میبینید طرف مریض شده هیچی نمیخوره، خب این غلطه. اتفاقا بالعکس میگیم آقا جان درست بخورید.
بله.
ولی وقتی میخورید اینقدر جون داشته باشید که بتونید ورزش بکنید.
آقای دکتر شاهبگی عذرخواهی میکنم، میشه باقی موارد رو هم یه مقداری سریعتر بفرمایید؟
خب اینقدر یه سوال مفصله.
بله بله، شما هم بسیار عالی توضیح میدید.
پس ما یک گفتیم که ورزش کنید، استخ برید، دوم غذا درست بخورید، غذا حبوبات و غلات، و سوم اینکه داروهاتون درست بکنید،
داروها رو درست مصرف کنید. خیلی ممنونم آقای دکتر شاهبگی، فوق تخصص مغز و اعصاب، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و ممنون از توضیح خوب شما. خداحافظ.
ریه های تهران کلینیک پر شده از تازگی نفس های شما، نفس هایی که پر از حال خوبه. نفس تازه کنیم که عطر صبح همه جا پیچیده.
عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه لحظه لحظه.
چه ساختن لبخند روی لبهای دیگران باشه، چه ساختن یک روز پر از نشاط و سلامتی، برای ما کاری نداره، چون اهالی تهران کلینیک نه دیروز نه فردا اهل ساختن امروز.
امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز،
حال خوش زندگی یعنی تو لحظه های سخت یکی باشه که تو گوشش زمزمه کنه مریض تو هم طبیب من باش.
زحمت عشق منم رو دوش تو، این همه حس قشنگ نوش تو، چی بهتر از این که حسم و زمزمه کنم در گوش تو. زحمت عشق منم رو دوش تو، این همه حس قشنگ نوش تو، چی بهتر از این که حسم و زمزمه کنم در گوش تو.
سلامتی را تیک بزنید در تهران کلینیک.
باز هم عده‌ای از مردم نازنین کشور ما برای لاغر شدن از راه‌های غیر اصولی شروع کردن. مثلا گفتن که کپسول فرشته بخورید و حالا به چاقیتون یا به لاغریتون کمک بکنه. در خبری که اومده برای چاق شدن کپسول فرشته نخورید، حالا این دفعه برعکسه. سازمان غذا و دارو گفته که کپسول فرشته تقلبی بوده و مصرف اون چند تن رو روانه بیمارستان کرده. پس چه کسانی که میخواید چاق بشید، چه کسانی که میخواید لاغر بشید، لطفاً همراهی پزشکان تغذیه رو فراموش نکنید و اشتباهی این داروها رو مصرف نکنید. بریم سراغ بخشی که در اون آقای دکتر رشیدی قرار طرز تهیه کرم مرطوب کننده رو برای روزهای خشک و سرد سال به ما بگن. ایشون پزشک طب سنتی هستن.
با نام یاد خدا، دکتر مهدی رشیدی هستم، پزشک طب ایرانی. میخوام در این فصل که میتونه پوست افراد خیلی خشک بشه صحبتی رو داشته باشن که یک کرم مرطوب کننده پوست گیاهی رو خدمت عزیزان معرفی بکنیم که بتونه در افرادی که پوست بسیار خشکی دارن کمک کننده باشه. ترکیباتی رو که خدمت عزیزان عرض میکنم افراد با این ترکیب بکنن و مقداری حرارت بدن و یک کرمی رو درست بکنن که بتونه کمک کننده باشه. در این ترکیب حدود 20 گرم روغن جوانه گندم حدود 100 گرم، روغن آفتابگردان حدود 30 گرم، روغن گل سرخ به همراه 15 گرم موم عسل و 30 گرم گلاب و لانولین که یک چربی گیاهی هست 15 گرم، اسانس بابونه هم 3 قطره به این ترکیب اضافه بشه. ابتدا روغن ها رو با موم عسل مخلوط میکنن، مقدار گلاب رو هم که بهش اضافه میکنن، حرارت میدن، حرارت که دادن موم آب میشه و روغن ها در داخل موم ترکیب میشه، توسط یه همزن که بهتره که جنسش فلز نباشه این روغن موم و چربی ها رو لانولین رو به هم هم میزنیم، در یه جهت هم میزنیم که با هم یه ترکیب کرم مانند رو میگیرن و در آخر 3 تا 6 قطره اسانس بابونه رو اضافه میکنیم و میذاریم در گوشه خنک بشه. یک کرمی به وجود میاد که بسیار مرطوب کننده است، روی چین و چروک های پوست رو میگیره، جوانسازی میکنه پوست رو و این ترکیب یکی از ترکیب های بسیار خوبه که در فصل هایی که پوست خشک میشن مثل فصل پاییز و زمستان میتونیم و تابستان ازش استفاده بکنیم. متشکرم.
ساعت 10:21 است. به خانم دکتر میر عشقی متخصص زنان سلام میکنم تا درباره فشار خون بالا در دوران بارداری با ایشون گفتگو را آغاز کنیم. خانم دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، علت این که مادر دارای فشار خون دوران بارداری میشه، فشار خون بالای دوران بارداری چیه؟
ببینید، خانم هایی که اقدام به بارداری می کنند یا از قبل مبتلا به فشار خون هستند و تحت درمان هستند و بعد باردار می شن که طبیعتاً این فشار خون رو در دوران بارداری هم ممکنه داشته باشن و داروهای مجاز در زمان بارداری رو استفاده بکنن. منتها خب اینها تکلیف مشخصی که مادر با یه بیماری فاز بارداری شده. خانم های دسته بعد خانم هایی هستن که فشار خون ندارن، هیچ ریسک فاکتوری نیست، ممکنه چاق باشن.
بله.
و در طی ویزیت های روتین بارداری ما متوجه میشیم که فشار اینا داره میره بالا یواش یواش و اینها رو در حقیقت میگیم مبتلا شدن به فشار خون بارداری که در حقیقت به خاطر عوامل فیزیولوژیک و تغییرات هورمونی زمان بارداری هست در خانم های مستعد.
چه عوارضی براشون داره؟
هم خود فشار خون اگه به توسط تغذیه که رژیم کم نمک برای اینا بدیم، استراحت داشته باشن و دارو بدیم، فشار خون اگر تنظیم باشه که مادر میتونه مثل همه مادرها تا انتها بارداریشو با آخر برسونه و مشکلی پیش نیاد. منتها مشکلی که هست اینه که ممکنه خیلی از این خانوها فشار خونشون از کنترل حتی با دارو خارج بشه و یا اینکه مبتلا به پرکلامسی یا مسمومیت بارداری بشن که علاوه بر فشار خون در ادرارشون پروتئین هم داره دفع میشه.
بله.
خب اینها بله خواهش می‌کنم.
بفرمایید. می‌فرمودید. خانم دکتر صدای منو می‌شنوین؟ خانم دکتر میر عشقی؟ ارتباط من به خانم دکتر میعشقی فکر کنم قطع شده. لطفاً دوستانم تلاش کنن که مجدداً بتونیم با ایشون صحبت بکنیم. تا فاصله‌ای که ارتباط ما با خانم دکتر مجدداً وصل بشه، من خدمت شما عرض کنم که میتونید برای طرح سوال‌های پزشکیتون به شماره 3094 برای ما پیامک ارسال کنید یا با ما تماس بگیرید به شماره 22 65 24 65 22 65 24 66.
به نام خدا. سلام، دکتر حسین کامرانزاده هستم، فوق تخصص بیماری های خون و سرطان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. امروز میخوایم در مورد سرطان های مزمن خون با هم صحبت کنیم. این عبارت یک عبارت کاملا کلی هست. سرطان های مزمن خون انواع مختلفی دارند. شایع‌ترین اون سرطان خون نوع لنفویدی هستش که ما پزشکان اون رو به اسم CLL میشناسیم. این نوع سرطان در مراحل اولیه هیچ نوع علامتی نداره و تنها با یک آزمایش خون ساده قابل تشخیصه. خوشبختانه این سرطان در بسیاری از موارد حتی نیاز به درمان هم نداره، مگر در مواردی که بیماری پیشرفت کنه و اون وقت هست که نیاز به درمانهایی مثل شیمی درمانی و یا درمانهای ایمنی و یا حتی پیوند سلولای بنیادی نیاز میشه. سرطان خون مزمن نوع لنفویدی در بسیاری از بیماران علائمی مانند بزرگی غدد لنفاوی، بزرگی کبد، بزرگی تحال، تب، تعریق شبانه و یا حتی کاهش وزن و همچنین خطر افزایش عفونت رو به دنبال داره. این بیماری در مراحل پیشرفته ترش با درمانهای جدیدی که امروز به وجود اومده و خوشبختانه در کشور ما هم بسیار موجود هست و قابل دسترس برای عموم مردم قابل درمان هست، بنابراین جز سرطانهایی است که امروز زیاد تشخیص داده میشه و ما با بیماران بسیار زیادی از اون مواجه هستیم. برای تشخیص اون فقط کافیه که به طور دوره‌ای به پزشک مراجعه کنیم و یک آزمایش خون ساده یا به قول ما پزشکا CBC انجام بدیم. پزشک با رویت آزمایش CBC میتونه بیماری رو تشخیص بده و درمانهای لازم رو اگر بیمار البته به درمانی نیاز داشته باشه رو بهش ارائه بده. یادمون هست که در پیش گرفتن شیوه زندگی سالم بهترین راه پیشگیری از سرطانه و همیشه پیشگیری بهتر از درمان. شاد و تندرست باشید.
در زمان گفتگو با خانم دکتر میرعشقی متخصص زنان ارتباط تلفنی ما با ایشون دچار مختل شد و بعد در نهایت قطع شد. ما تا فاصله که ارتباط برقرار بشه این بخش رو براتون پخش کردیم درباره سرطان مزمن خون و حالا دوباره گفتگومون رو با خانم دکتر میرعشقی ادامه میدیم. خانم دکتر عذرخواهی میکنم، سلام مجدد.
من هم سلام مجدد خدمتتون عرض میکنم و عذرخواهی میکنم بخاطر
خواهش میکنم زنده باشید. تا مسمومیت بارداری فرمودید.
بله، در مسمومیت بارداری اتفاقی که میافته این هستش که به خاطر اینکه میبینیم که فشارها غیر قابل کنترل میشه و میزان دفع پروتئین آرام آرام افزایش پیدا میکنه، در حقیقت به خاطر اینکه مادر آسیب نبینه گاهی اوقات ما مجبور میشیم که ختم بارداری رو هم زودتر از موعد رسیدگی جنین انجام بدیم و خب جنین ممکنه نیاز پیدا کنه بخش ویژه نوزاد. در مواردی که من از علائم شدت مسمومیت بارداری خدمت مادر محترم میگم، یکی مادری که دچار فشار خون و دفع پروتئین هست، اگه دچار سردرد بشه، دچار تاری دید بشه یا درد ناحیه معده یا سر معدهش درد بگیره، این دیگه از علائم بسیار خطره. حتما باید در بیمارستان بستری بشه، چون که در پی این تشنج مادر رو ما داریم.
بله.
و ختم بارداری انجام بشه. ما تا مادری که حالا فشار خون بارداری گرفته یا اینکه در مراحل ابتدایی یا شدت خفیف پرکلامسی هست، باید مصرف نمک رو به شدت کم کنه.
کم کنه، بله.
بیشتر استراحت داشته باشه، کمتر در مواقع هیجان و استرس قرار بگیره و با این شرایط و درمان‌های دارویی که ما برای مادران عزیز تجویز می‌کنیم بتونیم سیر حاملگی رو طولانی‌تر کنیم و جنین رسیدگی بیشتری رو پیدا بکنه در زمانی که خط بارداری رو می‌خوایم اعلام کنیم.
در حقیقت یک مادر هم باید مراقب جسمش باشه، هم تغذیه‌اش هم روحش. خانم دکتر،
من یک جمله فقط میگم خدمت همه مادرای باردار که وقتی اقدام به بارداری می‌کنن، میزان نمک و میزان شیرینی و شکر و هر چی که شیرین هست رو به شدت اگر پایین بیارن، کمتر به عوارض دیابت و فشار خون بارداری مبتلا.
بسیار خوب. خانم دکتر، دو سوال دارم و دو پاسخ کوتاه لطفاً. فشار خون طبیعی در دوران بارداری باید چقدر باشه؟
ببینید، معمولا ما موقعی فشار خون بالا در نظر میگیریم که فشار خونی که از مادر میگیریم 14-9 بالاتر باشه.
بله.
ولی مثلا اگر مادری همیشه فشارش 8-9 و این فشار داره میشه 12-13، این روند برای ما معنی داره که داره وارد افزایش فشار میشه.
بله.
ولی معمولا زیر فشار 14-9 رو به عنوان فشار خون در نظر گرفته نمیشه. و
بسیار خب. و سن بارداری میتونه روی فشار خون بالا تاثیر بذاره، یعنی باعثش باشه؟
سن مادر هنگام بارداری منظورتون این هست؟
بله بله.
بله، هر چه سن بالاتر باشه، اگر هم مثلا مادری باشه که تو خانواده درجه یکش افراد مبتلا به فشار خون داشته باشن، طبیعتاً مستعد هستش که فشار خون رو مبتلا.
زنده باشید خانم دکتر میرعشقی متخصص زنان، با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید، خداحافظ. شنوندگانی که از ما خواستن تا طرز تهیه کرم مرطوب کننده رو برای روزهای خشک و سرد سال که آقای دکتر رشیدی گفتن توضیح بدیم، روز شنبه این بخش رو دوباره برای شما پخش میکنیم که یادداشت کنید. ما بخش اختلال شخصیت وابسته رو امروز نرسیدیم که براتون پخش کنیم، در هفته آینده براتون پخش میکنیم. صبح شما بخیر، خدا حافظ.